با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی بخش مقدمه کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری و ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی، ببر از وفا کنار.
ادامه مقدمه جعفر مدرس صادقی بر سرگذشت حاجی بابای اصفهانی. این همه خصومت نسبت به نویسنده و مترجم کتاب حاجی بابا ناشی از یک سوء تفاهم تاریخی است که از سیاست زدگی و شاید هم بی انصافی معاصران جیمز موریه و میرزا حبیب سرچشمه می گیرد. نه حاجی بابای جیمز موریه و نه ترجمه میرزا حبیب هیچ کدام به عنوان رمان و اثر ادبی جدی گرفته نشد و به جز معدودی از دوستان و نزدیکان کسی به اهمیت کار آنها پی نبرد. جیمز موریه با وجود سوابق سیاسی و مشغله های دیوانی که داشت، حاجی بابای اصفهانی را در مقام یک داستان نویس نوشت، اما سوابق او در قضاوت منتقدانی که درباره این رمان اظهار نظر می کردند تأثیر قطعی گذاشت و حرف اول را می زد. جیمز موریه یک دیپلمات و سفرنامه نویس بود و حتی هموطنانش او را به عنوان یک رمان نویس جدی نمی گرفتند. حتی ستایشگران او حاجی بابای اصفهانی را یک سفرنامه دیگر و در ادامه دو سفرنامه قبلی می دانستند که در این یکی تخیل و تجربه های شخصی نقش عمده تری بازی می کند. سی جی ویلز که خودش در سال 1897 ویرایش جدیدی از حاجی بابای موریه منتشر کرد، در سرآغاز سفرنامه‌اش موسوم به در سرزمین شیر و خورشید که گزارشی است از سفرش به ایران در سالهای 1866 تا 1881 تعریف می‌کند که قبل از عزیمتش به جانب ایران دوستی کتاب حاجی بابا را به او هدیه می‌دهد و به او می‌گوید وقتی که این کتاب را بخوانی با ایران و ایرانی بیشتر آشنایی به هم می‌رسانی تا اینکه خودت 20 سال آنجا باشی و با چشم خودت همه چیز را ببینی. حاجی بابای موریه بلافاصله پس از انتشار واکنش‌های مثبتی برانگیخت و سر والتر اسکات نویسنده انگلیسی از جمله کسانی بود که آن را به عنوان یک رمان پیکارسک که با ژیل بلاس قابل مقایسه است ستود. اما از طرفی بعضی منتقدان این کتاب را در ردیف رمان‌های بازاری عامه پسندی که به تقلید از رمانس‌های فرانسوی نوشته می‌شد قرار دادند و از آثار تامس هوپ بسیار نازل‌تر می‌شمردند. یکی از آنها ادعا کرد که خود هوب نویسنده این کتاب است و به او ایراد گرفتند که نویسنده‌ای که رمانی به خوبی آناستاسیوس می نویسد چگونه ممکن است که تا به این درجه سقوط کند و کتابی به این خسته کنندگی و بی‌ربطی و پر از تکرار مکررات بنویسد. زمان نادرستی این قضاوت‌های شتاب زده را به اثبات رسانید. آناستاسیوس تامس هوب که در زمان انتشار اولین چاپ حاجی بابا پرفروشترین و مطرحترین کتاب روز انگلستان بود، همکنون به دست فراموشی سپرده شده و به تاریخ ادبیات پیوسته است. اما حاجی بابای موریه همچنان چاپ می شود و خوانده می شود و به صورت یکی از آثار کلاسیک ادبیات انگلیسی در آمده و تا دنیا دنیاست باقی خواهد ماند. اما ستمی که دست روزگار بر مترجم فارسی حاجی بابا روا داشت به مراتب سنگین‌تر بود. نزدیکترین دوستان او یک سال پس از مرگ او به اسارت در آمدند و کسی نبود که به ارزش مهمترین دستاوردهای زندگی او پی ببرد و یا دست کم دو حاصل عمده عمرش را به دست چاپ بسپارد. شاهکار او 12 سال پس از مرگش به نام دیگری به چاپ رسید و تا 55 سال بعد که دست نوشته خودش پیدا شد هنوز خیلی ها درباره این که مترجم واقعی خود او باشد تردید داشتند و تازه پس از زائل شدن همه شک و شبهه ها و وقتی که همه وسایل برای چاپ شدن ترجمه او به نام خودش مهیا شد ریش او به دست کسی افتاد که در عالم همشهریگری و پیشکسوتی از هیچ تلاشی برای از میان بردن اثر او فروگذار نکرد. بزرگترین ستم در حق میرزا حبیب به دست کسی انجام گرفت که علل قاعده بایستی بیشترین بهره ها را از تجربه او می گرفت و بیش از همه و پیش از همه به اهمیت کار میرزا حبیب پی می برد. محمد علی جمالزاده که یکی بود یکی نبودش را تاریخ ادبیات نویسان تلیعه داستان نویسی معاصر ایران می دانند 47 سال پس از انتشار یکی بود یکی نبود و پس از کشف نسخه دست نویس میرزا حبیب به سراغ ترجمه حاجی بابای اصفهانی رفت و با مثله کردن ترجمه میرزا حبیب نشان داد که نه به عنوان داستان نویس و نه حتی به عنوان یک محقق معمولی به اهمیت و ارزش دستاورد این مرد بزرگ پی نبرده است. ترجمه میرزا حبیب که حاصل نبوغ ذاتی و سالها مطالعه و تمرین و تجربه شخصی بود و علی القاعده بایستی نقطه آغاز یک تحول ادبی مهم در کشور ما باشد نه تنها از جانب هموطنان نویسندهش نادیده گرفته شد بلکه به دست نویسنده‌ای که شهرت پیشکسوتی را یدک می‌کشد آش و لاش و قیمه قیمه شد و به صورتی معیوب و مسخ شده به دست مردم افتاد. جمالزاده در مقدمه کتاب حاجی بابای خودش می‌گوید ترجمه فارسی کتاب عالی است و زیاد احتیاجی به تهذیب و تصحیح و تنقیح نداشت ولی باز هرچه باشد پاره ای عبارات کهنه به نظر می آمد و بعضی جمله ها از لحاظ صرف و نحو محتاج تغییر مختصری بود و به این ترتیب به خودش مجوز می دهد که از اول تا آخر متن را به سلیقه شخصی بازنویسی کند و با صافکاری ترجمه و تزریق یک زبان آبکی بی‌هویت به متن موفق شده است که از آن ترجمه به قول خودش عالی چیزی باقی نگذارد. کتاب با کیفیتی عالی و با 8 تابلو رنگی و تصاویر سیاه و سفید داخل متن و روی کاغذ 90 گرمی چاپ شده، روی جلد و در صفحه عنوان اسمی از میرزا حبیب اصفهانی نیست، با اینکه در مقدمه با نقل نامه شیخ احمد روحی به ادوارد براون و نامه مرحوم مجتبی مینوی خطاب به خودش که خبر از پیدا شدن نسخه ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به خط خود میرزا حبیب می‌دهد تأکید کرده است که ترجمه کار میرزا حبیب اصفهانی بوده است. اگر حاجی بابای جمالزاده را به علت پرت بودن نادیده بگیریم فقط 2 چاپ عمده از ترجمه میرزا حبیب اصفهانی در ایران منتشر شده است و هر دو بر اساس چاپ فیلات، یکی در سال 1330 شمسی در تهران بدون اسم مصحح و چنان که در صفحه عنوان آمده است از روی 2 نسخه خطی و 2 نسخه چاپ کلکته بدون آن که مشخصاتی از نسخه های خطی بدهد و معلوم نیست دستکاری هایی که در روایت چاپ فیلات داده شده متکی به آن نسخه ها بوده است یا سلیقه مصحح ناشناس. چاپی خوش‌دست در قطع وزیری و با حروف 12 نازک و چاپ دیگر در سال 1351 شمسی در تبریز به کوشش یوسف رحیملو با مقدمه ای نوشته خود ایشان در معرفی کتاب و نویسنده و مترجم و افزودن فرهنگ لغات و اصطلاحات و فهرست آیات قرآنی و عبارات عربی. این چاپ عیناً بر اساس چاپ 1330 تهران انجام شده در قطع جی بی و با حروفی درشت‌تر از چاپ 1330. در تجدید چاپ این کتاب 1354 فهرستی از منابع مربوط به متن به مقدمه اضافه شده است. هیچ یک از این دو چاپ را نمیتوان ویرایش تازه‌ای از ترجمه میرزا حبیب اصفهانی به حساب آورد. چاپ جمالزاده هم که اصلا قابل بحث نیست و حتی در حد یک تفنن ادبی هم نمیتوان سخنی از آن به میان آورد. از دو چاپ فیلات هم چاپ دوم 1924 عیناً از روی چاپ اول 1905 حروف چینی شده به صورتی که حتی سر و ته صفحات به همان شکل سابق باقی است. غلط‌های چاپی غلطنامه چاپ اول تصحیح شده و غلط‌های جدیدی پیش آمده که در غلطنامه انتهای کتاب توضیح داده شده. به جز تفاوت غلط‌های چاپی داخل متن و غلطنامه‌های انتهای کتاب و دستکاری‌های مختصری در یادداشت‌های حواشی متن، تفاوت مختصر دیگری در مقدمه کتاب وجود دارد. و آن هم چند سطری که فیلات به ابتدای مقدمه افزوده است تا از همکار سابقش محمد کاظم شیرازی به خاطر تصحیح نمونه های چاپی تشکر کند. فهرست متن هم که در چاپ اول قبل از مقدمه فیلات بوده در چاپ دوم به بعد از مقدمه فیلات منتقل شده. تاریخ پای نامه اول داستان هم در چاپ اول 1828 است و در چاپ دوم مطابق با متن انگلیسی 1 دسامبر سنه 1823. ویرایش جدیدی که از ترجمه میرزا حبیب اصفهانی در دست دارید اولین ویرایشی است که بر اساس دست نوشته خود میرزا حبیب چاپ می شود و پس از چاپ 1905 فیلات با توجه به اینکه همه چاپ های بعد از فیلات متکی به همان چاپ بوده است دومین ویرایش این ترجمه است. نسخه دستنویس شیخ احمد روحی که مبنای چاپ فیلات بوده است از روی نسخه دستنوشته میرزا حبیب پاک نویس شده و تفاوت‌هایی که با نسخه میرزا حبیب دارد یا ناشی از اصلاحات شیخ احمد است و یا ناشی از اصلاحات و دستکاری‌های فیلات. شیخ احمد روحی و میرزا آخان کرمانی مشاورین مورد اعتماد میرزا حبیب بودند و تا آنجا که مشغله های سیاسی به آنها اجازه می داد از دوباره خوانی و اظهار نظر در باره آثار میرزا حبیب کوتاهی نمی کردند و هنگام نسخه برداری از ترجمه های او هم حق و اصلاحاتی در متن انجام می دادند که البته تا وقتی که خود میرزا حبیب بالای سرشان بود این حق و اصلاحات و اعمال نظرها با نظارت او صورت می گرفت. با در نظر گرفتن همکاری نزدیک شیخ احمد روحی با میرزا حبیب و شناخت عمیق او نسبت به زبان و شیوه کار استاد بعید از تغییراتی که به منظور تعدیل زبان و ساده کردن متن انجام شده کار او باشد. اینجا یکی دو صفحه هست که این تغییرات رو میده، جزئیاتی میگه که خیلی خوندنی هست ولی اینکه حالا من بخونم خیلی مورد فایده قرار نمیگیره. اجازه بدید برم ادامه متن. در ویرایشی که به دست دارید اساس کار نسخه دست نوشته میرزا حبیب اصفهانی است که اصل آن در کتابخانه دانشگاه استانبول ترکیه است و عکس آن را مرحوم مجتبی مینوی در سال 1340 شمسی با خودش به ایران آورد و در فهرست میکروفیلم های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 3603 ثبت شده است. سبک متن با اتکا به این نسخه دست نخورده باقی ماند و لغزش ها و افتادگی های نسخه اساس به کمک چاپ فیلات اصلاح و ترمیم شد و از متن انگلیسی به منظور تشخیص موارد لغزش و تعیین درست یا نادرست بودن یکی از دو منبع اصلی استفاده شد و در هیچ موردی اعمال سلیقه یا ترمیم و اصلاحی خارج از این دو منبع اصلی صورت نگرفت. چاپ فیلات با وجود تفاوت‌های فراوان در جزئیات و اصلاحات و تغییراتی در سبک متن که گاهی به منظور ساده کردن متن و گاهی به منظور مطابقت با متن انگلیسی صورت گرفته است از نسخه میرزا عبید چندان دور نیفتاده و به روح اثر وفادار مانده است. در نسخه میرزا عبید نشانه های متعددی از شتاب زدگی در کتابت متن وجود دارد و تصحیح و ترمیم بی‌دقتی ها و جا افتادگی های این نسخه فقط پس از مقابله با چاپ فیلات امکان پذیر است. نسخه میرزا حبیب و چاپ فیلات به طرز عجیبی وابسته به همدیگرند و مکمل همدیگرند و فقط به شرط اصلاح خطاها و کاستیهای هر یک از این دو نسخه با نسخه دیگر متن منقحی به دست می آید که به اصل اثر میرزا حبیب و آنچه مراد خود او بوده هرچه نزدیکتر است و این کاری است که در این ویرایش انجام گرفته و هدف و غایتی است که این ویرایش در پی آن بوده است. نسخه از چاپ 1905 فیلات که برای مقابله با نسخه میرزا حبیب به کار رفت نسخه است متعلق به مرحوم مجتبی مینوی که در کتابخانه آن مرحوم به شماره 3519 محفوظ است. مرحوم مینوی این کتاب را اول ژانویه 1941 در لندن خریداری کرده و در حواشی صفحات آن یادداشتایی نوشته و بخشی از متن را با انگلیسی متن اصلی انگلیسی مقابله کرده است. بیشتر یادداشتای حواشی متن غلطگیری و اصلاح اشتباهات چاپی است بدون آنکه به غلطنامه انتهای کتاب مراجعه کرده باشد. پیداست که هنگام مطالعه کتاب هر غلطی را که به نظرش می رسیده در حاشیه اصلاح کرده و هر نکته‌ای که به نظرش می رسیده در حاشیه یادداشت کرده است. یک کمی دیگه بریم جلوتر. رسم الخط چاپ فیلات با رسم الخط نسخه میرزا حبیب تفاوت چندانی ندارد. هیچ اهتمامی در جهت حذف اشعار به کار نرفت. اشعاری که در لابلای سطور متن به چشم می‌خورد همگی متصل به متن و جریان روایتند و مثل حلقه‌های زنجیری اجزای متن را به هم می‌پیوندند. زبان میرزا حبیب متکی است به فارسی کهن و با اتکا به این پشتوانه است که زمینه رهایی خودش را از بند زبان رسمی منشیانه قاجاری فراهم می کند. میرزا حبیب ایجاز و استحکام و وقار زبانش را به اسلاف خیش مدیون است و زبان او حلقه پیوندی است میان فارسی نویسان قرن ششم هجری با عصر ما. نمونه های از کاربرد واژه ها و ریزکاری های زبان او هم گاهگداری یادآور برخی از ویژگی های سبک فارسی نویسی قرن ششم و پنجم هجری است. آواز را همه جا به جای صدا آورده است و به یک باره را به جای یک باره و به جای همگان همگنان به کار می برد و شاید و نشاید به معنی شایسته است و شایسته نیست آمده است و دستوری به معنی اجازه و سه دیگر به جای سومی. زبان میرزا حبیب زبانی است تازه از بند رسته و هنوز آثار اسارت را با خودش یدک می کشد. به کار بردن استعاره هایی از قبیل شاخ گل نسرینشان از گردش ایام خزان است و چراغ لاله‌شان را از دم سرد روزگار آفت‌ها و گلزار جمال عرضه ساختند در گفتار 54 و زور کمان ابرو و غمزه چشم آهو در گفتار 55 و سمند امید هنوز از تک و تاز جهان خسته و ناتوان نشده در گفتار 48 و به کار بردن لحن آهنگین و قافیه پردازی هایی از قبیل تاخت و عرض ساخت کار از آب و تاب سخنان درشت به شبشاپ سیلی و مشت کشید در گفتار 11 وعده وصال به شرط مساعدت احوال در گفتار 25 و روی بازان برو تازان در گفتار 54 نشانه هاییست از همین تازه از بند رستگی. اما در بسیاری از این موارد طنزی در پشت سر این استعاره بافی ها و قافیه پردازی ها نهفته است که زهر مطلب را می گیرد و و نشان می‌دهد که نویسنده خوب می‌داند که دارد چه کار می‌کند. اوج این طنز پردازی و دست انداختن زبان معاصرانش را در دو مضحکه در همان اوایل متن می‌یابیم. هر دو در توصیف فصل بهار، یکی در گفتار دویم و در آستانه حرکت کاروان مسافران و زائران مشهد از تهران و دیگری در گفتار پنجم و در آستانه حرکت ترکمانان به جانب اصفهان. در هر دو مورد مقصود از چندین سطر توصیف طبیعت و استعاره بافی موزون و قلم فرسایی و انشا نویسی نفسگیر این است که بگوید فصل بهار در رسید. در مورد اول حتی قبل از ورود به عرصه مضحکه، خدا بیامرزی هم نثار روح میرزا مهدی خان استرابادی نویسنده دره نادره می کند تا موضوع مضحکه و منظور خودش را از این گریز طولانی به خواننده ابلاغ کرده باشد. در این ویرایش این دو قطعه مضحکه با حروف متفاوت با متن چیده شده تا حساب آن با خود متن کاملا جدا باشد. زبان میرزا حبیب یک زبان تند و تیز و کارآمد است و با آن دو مضحکه فاصله و تضاد خودش را با زبان رسمی پر زرق و برق و توخالی درباری به رخ می کشد. صورت استنتاق ملک و شعرا پس از اسیر شدنش به دست ترکمانان. ارسلان سلطان: تو کی و چه کاره‌ای؟ اسیر با آوازی نرم و حزین: بنده کمینه بیچاره هیچ کاره. ارسلان سلطان: آخر هنر و پیشت چیست؟ اسیر: غلام شما شاعرم، میخواهید چه باشم؟ یکی از ترکمانان ناتراشیده: شاعر یعنی چه؟ شاعر به چه کار میخورد؟ ارسلان سلطان: شاعر یعنی هیچ، آدمی هرزچانه، یاوه سرا، نرگدا، خانه به دوش، دروغ فروش، چاپلوسی که همه را می فریبد و همه کس مرگش از خدا می خواهند. نمی دانم این بلا را از سر ما که خواهد وا کرد. ارسلان سلطان خطاب به اسیر: خب اگر شاعری و بیچاره، این زیر جامه قصب و کلیچه ترمه را از کجا آورده ای؟ اسیر: اینها بقیه یک دست خلعتی است که حاکم شیراز به صله قصیده‌ای که ساختم داد. پس او را از بقیه خلعت شاهزاده برهنه نمودند و کلیچه پوستی منحوس بر او پوشانیده سر دادند. این ملک و شعرا همان فتلی خان سبای کاشی معروف است که شاعر دربار فتلی شاه قاجار بود و برای او به تقلید شاهنامه شاهنشاهنامه سروده بود تا روی فردوسی را کم کند. موری او را به نام اسکر آورده است، اما میرزا حبیب ملاحظه ها را کنار می‌گذارد و قبل از شرح حالی که از زبان خود شاعر نقل می‌کند، اسم و رسم واقعی او را لو می‌دهد و به خواننده اطمینان می‌دهد که سرگذشت او غریب به حقیقت است. ملک الشعرا می‌گوید: برای اظهار خدمتگزاری به خاک پای حضرت شهریاری عرضه داشتم که در زمان پیش فردوسی طوسی به نام سلطان محمود غزنوی شاهنامه‌ای پرداخت و به آن واسطه او را در صفحه روزگار نام بردار ساخت. چه می شود که پادشاهی مانند شهریار امروزه ایران که در هیچ عصر مانند او پادشاهی نیامده و نیاید و سلطان محمود غزنوی بندگی او را نشاید، با ساخته شدن شاهنامه‌ای به نام او از سلطان محمود غزنوی مشهورتر گردد. از جانب سنیال جوان دستوری ارزانی شد: من دست به کار شهنشاه نام سازی شدم. هر که معنی تمطراق الفاظ و قرابت معنی خواهد، آن کتاب را ببیند. بعد از آن قصیده‌ای برای امین الدوله ساختم، الفاظش همه ذوالمعنین و ذوالوجهین و اکثر عربی، چنانچه از کمسوادی همه را به مدح خود حمل کرد و در حقیقت همه ذم بلکه دشنام او بود. آری، بالای معانی رکیکه را چون لباس الفاظ عربی پوشانند، رکاکت آنها ازاله گردند. خلاصه قصیده ای چنان مغلق و معقد معقد است که کس درک آن نتوان کرد مگر من خودم معنیدم. و روز نوروزی به عادت بزرگان خواستم به پادشاه پیشکشی کنم، بتعی شیوا نظم کردم، بر خلال دندان کاوی کندم. سخت مطبوع طبع همایون افتاد، همه اعیان را به بوسیدن دهانم فرمان داد. در آن قطعه دندان پادشاه را به لولو و خلال را به مته درسفت و گوشت بن دندان را به شاخه های مرجان که در اطراف لولو یافت می شود و ریش بلند انبراگند پادشاه را به امواج دریا تشبیه کرده بودم. راستی به جودت قریحه من همه کس آفرین خواندند و از روی مدح همه گفتند که با بودن تو فردوسی خره کیست. ادامه مقدمه رو بذاریم آقای رحیمی برای فردا، فکر میکنم بله فردا این مقدمه تموم میشه، میریم سراغ کتاب بعدی.
یعنی از پس فردا دیگه کتاب بعدی خواهد،
شاید هم فردا اگر زودتر تموم شد کتاب بعدی رو شروع کنیم. بله
در خدمت خواهیم بود.
خیلی متشکرم، روز همگی بخیر.
قربان شما، لطف کردید.